میتونیم پیشگیری موثرتری داشته باشیم در این زمینه.
بله درست میفرمایید. خب مهمترین دستگاهی که در حوزه دانش آموزی فعال هست و خب دستگاه متولی حوزه دانش آموزان وزارت آموزش و پرورش هست. ستاد مبارزه با مواد مخدر همه ساله با همکاری وزارت آموزش و پرورش تفاهم نامه هایی رو مبادله می کنن که قریب به 20 عنوان پروژه پیشگیری در این تفاهم نامه هستش که در مدارس اجرا میشه به تناسب سن تقویمی و عقلی دانش آموزان. ما در دوره ابتدایی برنامه هایی رو داریم، همینطور در دوره متوسطه اول و متوسطه دوم. خب مهمترین موضوعی که ما باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که در سنین دانش آموزی ما، در سنین بویژه سنین ابتدایی، توی برنامه هایی رو که برای دانش آموزان داریم ما نامی از مواد هیچ وقت نمیبریم، به خاطر اینکه تو اون سنین اصلا نیازی نیست دانش آموزان نام مواد رو بدونن و راجب اون نگرانی این هستش که کنجکاوی هایی رو بر خواهد انگیخت. در اون سنین ما مهارت های زندگی رو بیشتر آموزش خواهیم داد در قالب فعالیت هایی که داریم. ما برنامه همکاری خانم مدرسه رو داریم که در دوره اول ابتدایی هستش که یک برنامه خیلی جذابی هستش به همراه دانش آموزان، به همراه والدینشون در اون برنامه شرکت میکنن و به صورت فعال تو اون برنامه مواردی که در حوزه پیشگیری اثر بخش هست، مهارت های مختلف رو به صورت فعال به صورت غیر مستقیم انجام میدن. مهارت های تصمیم گیری، مهارت حل مسئله، مهارت جرأتمندی رو و مهارت خودآگاهی تو اونجا انجام میشه. ما در بعضی از کتب دانش آموزی دروسی رو قرار دادیم و در برنامه‌مون داریم در همکاری با وزارت آموزش پرورش که با اون بخشی که در حوزه تألیف کتب درسی هست مذاکراتی رو شروع کردیم. از قبل هم داشتیم در حوزه اون کتب برنامه‌هایی رو و دروسی رو درج کردیم و تو برنامه‌مون تو چشم‌اندازمون هستش که برنامه‌های بیشتری رو در این کتب دانش آموزی، حالا از ابتدای اول ابتدایی تا انتهای دوازدهم متوسطه، برنامه ها رو انشالله ما توی خود مدارس و کتب دانش آموزی درج بکنیم.
بازخورد هایی هم در این زمینه داشتین آقای اسماعیلی؟
ببینید بازخورد ها داریم، ولی خب جام سهنگ درست فرمودن، مهمترین بخشی که ما، خب میدونید ما این رو اول بهش بپردازم که خب حوزه اعتیاد به مواد مخدر مهمترین نگرانی هستش که ما در نظرسنجی هایی که داشتیم مردم بهش پرداختن و مهمترین دغدغه مردم حوزه اعتیاد به مواد مخدر هستش. همین این میطلبه خب دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی بالاخره یک میزان توانایی دارن و جناب سهنگ گفتن که اگر خانواده‌ها، اینی که عرض میکنم در حوزه اجتماعی شدن هست، اگر خانواده ها در این بخش به صورت جدی وارد بشوند و دغدغه مند بشوند، دغدغه دارند در این حوزه، ولی خب برن آموزش هایی رو که در این حوزه باید یاد بگیرن در برخورد با فرزندشون، ارتباط مؤثر با فرزندان و عرضم به حضورتون به آموزش های پیشگیری رو اگر فرا بگیرند خیلی کمک کننده هستش و اونجا در خانواده اولین جایی هستش که دانش آموز و نوجوان و کودک با خانواده با توجه به اعتمادی که داره میتونه آموزش های اولیه رو دریافت بکنه و مؤثرترین اتفاق در حوزه پیشگیری اولیه از مصرف مواد مخدر آگاهی دانش، آگاهی والدین هستش که برنامه هایی رو ما باز تو همین حوزه داریم با همین ارتباط با وزارت آموزش پرورش، برنامه های آگاهی بخش و کارگاه های آموزشی برای والدین داریم که در سال گذشته قریب به فکر میکنم یه چیزی حدود 10 میلیون نفر از والدین ما زیر پوشش برنامه های پیشگیری بردیم در مدارس. برنامه هایی داریم در مهد کودک ها، خب مهد کودک ها زیر مجموعه سازمان بهزیستی هست، سازمان بهزیستی یکی از دستگاه های فعال و همکار ما هست در حوزه پیشگیری اولیه که تو اون برنامه ها یه برنامه داریم با عنوان مسئول سازی والدین در مهدهای کودک که برای والدینی که کودکانشون مهد کودک میارن با توجه به نیازهای آموزشی که دارن در اونجا هم براشون برنامه های گذاشته شده که بتونیم تقریبا تمام جاهایی رو که والدین حضور دارند رو بتونیم زیر پوشش ببریم.
بله خیلی سپاسگزارم. شنوندگان محترم، همچنان با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع اعتیاد و گسترش آن در بین دانش آموزان، به همراه مهمانان ارجمند برنامه آقای محمد مهدی اسماعیلی، کارشناس ارشد جامعه شناسی و رئیس اداره فرهنگی و پیشگیری در خانواده ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری، و همینطور جناب سرهنگ مجید کریمی، معاون اطلاعات و عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا. با ما همراه باشید. جناب سرهنگ کریمی، شما در اعتقاداتی که داشتید و در ابتدای برنامه هم عنوان شد به یک ارتباط نظاممندی اشاره فرمودید که میبایست در بین سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط در حوزه مبارزه با مواد مخدر باشه که بتونه در واقع نقش هرچه بیشتر و بهتری رو ایفا بکنه در حوزه پیشگیری از پیشگیری از در واقع شیوع مواد مخدر در بین دانش آموزان. این ارتباط از نظر حضرت عالی چطور تعریف میشه و به چه شکلی باید پیاده سازی بشه؟
بر اساس قوانین کشور و اسناد بالادستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مرجع هماهنگ کننده دستگاه‌ها و سازمان‌ها مشخص شده و در این حوزه وظیفه و مسئولیت داره. تعداد زیادی از وزارتخونه‌ها و دستگاه‌ها به عنوان عضو ستاد هستند که وظایفی رو متقبل شدن بر اساس قانون بر عهده‌شون گذاشته شده، از جمله وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی و حتی خود صدا و سیما.
بله.
متأسفانه خب موضوع مواد مخدر بیشتر شاید همین جناب آقای قومی هم که صحبت میکردن، نماینده محترم مجلس، اشاره کردن که نباید کار پلیسی بشه. خب چرا جنبه پلیسی کار بیشتر نمود و جلوه پیدا کرده؟ به خاطر این هست که شاید ما از حوزه های دیگه غافل بودیم و کار به درستی انجام نشده. ما هم در پلیس معتقد هستیم که بهترین کار، کم هزینه ترین کار پیشگیری هست. برای همین ما هم در همین حوزه اعلام آمادگی کردیم، با اینکه وظیفه کمتری داشتیم اما همکاران ما در حوزه پیشگیری هم ورود کردند تا دست سایر دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی رو در این حوزه بگیریم و کمک بکنیم. همینطور که عرض کردم خدمتون، در حال حاضر همکاران ما در سراسر کشور با حضور در دانشگاه‌ها، مدارس و مساجد در حال آموزش دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، مربیان و کادر مدارس هستند تا اینکه ما اعلام بکنیم، بگیم که مواد مخدر چی هست، مضراتش چیه و این رو بگیم که واقعا، این رو من به عنوان یک کارشناس اگر مردم عزیز قبول بکنن از من، اعتیاد راه برگشتی نداره. متاسفانه خب در بعضی از فیلم ها میبینیم که یه فرزندی از یک خانواده معتاد میشه، سه روز میبندنش به یه تخت و ترک میکنه و تموم میشه و بر میگرده به جامعه. اما اگر ما به آمارهایی که در سطح دنیا وجود داره، پیشرفته ترین کشورهای دنیا که از نظر پزشکی و دارویی دارن کار ترک اعتیاد رو انجام میدن، در خوشبینانه ترین حالتش 9-10% بیشتر موفق به ترک اعتیاد نمیشن. بنابراین بهترین راه این هست که ما پیشگیری بکنیم از آلوده شدن قشر جوان که به عنوان سرمایه اجتماعی کشور هستن. اینها میخوان بعدها بیان در دانشگاه ها تحصیل بکنن، بیان مشاغل مهم رو تصدیگری بکنن و کار بکنن برای کشور. اگر قرار باشه از همین سن دچار اعتیاد بشن، که متاسفانه اون چیزی که در بین قشر جوان فعلا رواج پیدا کرده، مصرف روانگردان ها و قرص هست. بله. که بسیار آسیبش بیشتر از مواد مخدر سنتی هست و بخشی از مغز رو، اعصاب مرکزی و نرف ها رو مورد حمله قرار میده که واقعا اونها رو از بین میبره و دیگه قابل ترمیم و برگشت نیست. بخشی رو در اخبار، رسانه ها و شاید کلیپ هایی که در فضای مجازی هست ملاحظه میفرمایند، مردم میبینن که رفتارهای خشونت آمیز، خشونت باری که بعضی از افراد انجام میدن، اینها متاسفانه بخش اعظمش ناشی از مصرف مواد روانگردان هست که بسیار رفتارهای پرخشونتی دارن. برخلاف یک مصرف کننده ماده مخدر که تو حالت خواب و سستی و رخوت فرو میره، مصرف کننده مواد روانگردان دچار حالت پرخاشگری میشه و علاوه بر خودش به اطرافیانش هم آسیب میزنه. متاسفانه پرونده هایی رو داشتیم که یک دانش آموز 17-18 ساله پدر، مادر و پدر بزرگ خودش رو با ضربات متعدد چاقو بعد از مصرف مواد روانگردان به قتل رسونده و بعد از اینکه با حالت عادی برگشته خودش تماس گرفته و خودش رو معرفی کرده. اینها آسیب‌هایی هست که قابل پیشگیری هست و من میخوام اینجا به عنوان یک پدر، چون من خودم هم فرزندانم در همین اجتماع هستن، در مدارس دارن تحصیل میکنن و ما هم مثل سایر مردم در اجتماع داریم زندگی میکنیم و دغدغه خود من هم به عنوان یک افسر پلیس و به عنوان یک پدر هست که من خدای نکرده فرزندان ما هم آلوده بشن، و فکر میکنم به عنوان یک توصیه بگم که همین چیزی که شاید به صورت کلیشه‌ای همیشه هم گفته میشه ولی شاید توجهی بهش نشده، پیشگیری همیشه بهتر از درمان.
بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحات ارزنده شما جناب سرهنگ کریمی. آقای اسماعیلی، در جای جناب سرهنگ فرمودن که عدم ایفای نقش توسط سایر سازمان‌ها و نهادهایی که زیرفت هستن در زمینه پیشگیری از اعتیاد میتونه کار رو در واقع واگذار کنه به پلیس، و خب از نظر من این در واقع نهادها میتونن نهادهای اقتصادی، نهادهای فرهنگی باشن که هر کدوم به سهم خودشون میتونن پیشگیری بکنن در واقع از بروز پدیده اعتیاد. به نظر شما این چه چالشی در واقع میتونه وجود داشته باشه در مسیر راه این سازمان ها که در واقع به عدم ایفای نقش منجر میشه؟
خدمت شما عرض شود که خب چند نکته رو در نظر داشته باشیم. این که اعتیاد یک مشکل واقعا چند وجهی هست، یک بیماری زیستی، شناختی و اقتصادی، بخش های مختلف مشکلاتی که در جامعه وجود داره ممکنه و اثر داره در حوزه اعتیاد و در معتاد شدن افراد. این نکته رو باید یادمون باشه. پس بنابراین همونطور که افراد به دلایل مختلف به اعتیاد گرایش پیدا میکنن، ما باید اون موارد رو شناسایی بکنیم و در حوزه پیشگیری اون موارد رو در نظر داشته باشیم. این یه نکته. نکته دیگه در مورد این که خب به عدم ایفای نقش اشاره شد، این رو باید یادمون باشه که حوزه پیشگیری یک حوزه عینی نیست، یک حوزه ای نیستش که مثلا در حوزه درمان فرض بکنیم ما آمارهایی داریم سالیانه که چند ده هزار نفر به فرض در حوزه اعتیاد درمان شدن، یا در حوزه های دیگر، در حوزه های اقتصادی، در حوزه ساختمان فرض میکنیم میگیم اینقدر ساختمان ساخته شد، عینیه، قابل دیدنه. ولی در حوزه خود بهداشت و درمان بخوایم در نظر بگیریم، یک پزشک قلب رو شما در نظر بگیرید، میگه خب در طول یک ماه، در طول یک سال این تعداد بیمار رو جراحی قلب کرد و قابل اندازه‌گیری هست کاملا. ولی شما اینو در نظر داشته باشید که کسی که در حوزه بهداشت فعالیت میکنه، میاد توصیه‌های بهداشتی میکنه، من یک مثال عینی رو دارم میزنم، میاد توصیه‌های بهداشتی میکنه که به مردم در حالا کارگاه‌های آموزشی که مثلا نمک رو کم مصرف کنید، غذای شیرین کم مصرف کنید، غذای سرخ کردن کم مصرف کنید. اینا توصیه‌های بهداشتی هستش که نهایتا منجر میشه که به افراد زیادی از بیماری‌های قلبی به فرض پیشگیری میشه در اینها. بله. ولی این نکته رو باید در نظر داشته باشیم، این چیزی نیست که خیلی قابل اندازه‌گیری باشه، چیزی نیستش که خیلی دقیق ما بتونیم اندازه‌گیری کنیم که به فرض آموزش‌های پیشگیری از بیماری‌های قلبی که داده شده است چقدر اثر داشته در کاهش کسانی که به بیماری‌های قلبی دچار شدن و از اون طرف خب خیلی این قابل رصد نیست. اما در حوزه پیشگیری اولی از اعتیاد رو هم ما در نظر داشته باشیم که این هم شبیه همون آموزش‌های بهداشتی هستش. فعالیت‌های بسیار زیادی انجام شده، دستگاه‌های متنوع و متعددی که گروه‌های هدف متعدد و متفاوتی دارن تو این حوزه دارن فعالیت می‌کنن. شما وزارت علوم رو داری که داره در حوزه دانشجویی که زیر دانشگاه‌هایی که زیر مجموعه وزارت علوم هستن داره فعالیت می‌کنه. وزارت بهداشت در حوزه، در دو حوزه، در حوزه پیشگیریشو عرض می‌کنم، در دو حوزه، چه حوزه دانشجویی خودش و چه حوزه جمعیت عمومی، داره در حوزه پیشگیری اولیه فعالیت میکنه. وزارت آموزش پرورش که خب مهمترین گروه هدف حوزه پیشگیری اولیت از اعتیاد رو در اختیار داره، داره فعالیت‌های متفاوتی انجام میده. همه اینها خب ما باید به این فکر بکنیم که اگر این همه فعالیت انجام نمی‌شد ما الان در کجا قرار داشتیم. و یادمون هم باشه که فعالیت‌های حوزه پیشگیری ما الان باید اینو در نظر بگیریم که چقدر آدم معتاد نشدن، چقدر آدم به سمت گرایش، به سمت مصرف مواد گرایش پیدا نکردن. خب این خیلی قابل اندازه‌گیری نیست. برای همین شاید این تصور پیش بیاد خب معتاد یک نفرش هم خیلی زیاده، چه برسه به این که بخوایم ما خب یک درصدی رو سالانه ما گرایش به اعتیاد داریم که افزایش پیدا میکنه، که اثرش یعنی مواردی که در این اثر میذاره بخش‌های مختلفی هستش، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی متعددی تو این موضوع اثر داره. ولی ما خیلی نمیتونیم دقیق رصد بکنیم که این همه فعالیتایی که انجام شده چقدر باعث شده که افراد معتاد نشن. از اون طرف خب معتادین متجاهر رو ما میبینیم، خیلی یک زخم بزرگی در جامعه هستش که بعضی تو بعضی از محله‌ها، تو بعضی از اتوبان‌ها ما نگاه میکنیم و بعد فکر میکنیم که هیچ اتفاقی در حوزه پیشگیری اولیه انجام نشده، چون داریم یک زخم بزرگی رو میبینیم. ولی اونجا دیده نمیشه که این همه فعالیت‌هایی که انجام شده منجر به این شده که ما چند نفر رو پیشگیری کنیم از اعتیاد. تو همین راستایی که من راجع به فعالیت متوازن عرض کردم، به تدبیر دبیرکل محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر طرح یاریگران زندگی طراحی شده که با نگاه متوازن به همین رویکردهای متفاوت حوزه مبارزه با مواد مخدر، اهم از پیشگیری اولیه، اهم از مقابله و درمان، فعالیت های طراحی شده برای دستگاه های مختلف که انشالله ما این رو امسال عملیاتی خواهیم کرد، البته به صورت پایلوت با 10% مدارس، با اولویت وزارت آموزش پرورش با 10% مدارس انشالله این رو پایلوت خواهیم کرد. در انتهای سال امیدواریم که بتونیم با موفقیت‌هایی که تو این حوزه داریم بتونیم برای سال بعد بخش بیشتری از مدارس رو زیر پوشش ببریم و انشالله برای سال 1400 چشم‌اندازی که ما طراحی کردیم این هستش که برای سال 1400 کل 100% مدارس رو زیر پوشش ببریم. من یه نکته‌ای رو باید این رو حتما مطرح بکنم. من از وزارت آموزش پرورش درخواستی دارم که با توجه به اینکه ما یک بخشی از مدارس ما مدارس غیر دولتی هستن که خب دارن با بودجه خود والدین کار رو پیش میبرن، لازمه که مدارس غیر دولتی ما هم وارد حوزه پیشگیری اولیه بشن به صورت جدی تر و با توجه به اینکه این دغدغه در خانواده ها و مردم وجود داره. خب ما فرض بکنیم که یک دانش آموزی رو داشتیم که ریاضیش خیلی عالی بود، علومش خیلی عالی بود، ولی اگر این دانش آموز که فردا از مدرسه خارج میشه و میخواد وارد دانشگاه بشه، مهارت های زندگی، مهارت های ارتباط مؤثر، مهارت های خودکنترلی و جرأت‌مندی رو اگه آموزش ندیده باشه، این دانش آموز فردا میخواد وارد جامعه بشه، اگر این آموزش ها، این اطلاعات و این مهارت ها رو کسب نکرده باشه، ما نگران این هستیم که این افراد دچار مشکل بشن. این میطلبه که ما مدارس غیر دولتی هم به صورت جدی تر وارد این عرصه بشن و با توجه به دغدغه هایی که در خانواده ها وجود داره مطمئن هستیم که خانواده ها هم همکاری بسیار جدی و مؤثری با ما در این حوزه دارن.
آقای اسماعیلی، شما در واقع این رویکرد متوازنی رو که اشاره فرمودید در پیشگیری و درمان، موفقیت در این رویکرد رو منوط کردید به حضور همه اعضای جامعه. این حضور و این ایفای نقش توسط اعضای جامعه به چه شکلی باید باشه که مؤثرترین در واقع نتیجه رو ما بتونیم در این زمینه داشته باشیم؟
ببین جناب سرهنگ هم فرمودن راجع به این موضوع، ما نیازمند این هستیم که خانواده ها دغدغه دارن در این حوزه و وظایفشون رو هم بیان انجام بدن. وظیفه یک خانواده رصد دانش آموزش هست، رصد نوجوانش هستش که نوع ارتباطاتش رو بتونن بسنجن، بتونن آموزش، یعنی اولین نکته‌ای که یک خانواده باید مد نظرش باشه دریافت آموزش های مرتبط با حوزه پیشگیری هستش، چه آموزش های فرزند پروری و همینطور آموزش های پیشگیری اولی از مصرف مواد. در این آموزش ها به اونها یاد داده خواهد شد. ما الان در تقریبا در قالب مدارس دولتی خودمون رو این آموزش ها رو داریم. اگر خانواده ها به صورت جدی در این برنامه ها فعال باشن، خب یه نکته هم هست، شاید به طنز این بعضی وقتا مطرح میشه، وقتی نامه ای از مدرسه برای خانواده میره، خانواده تصور میکنه که خب شاید مثلا نیاز این هستش که در مدرسه دعوتش کردن برای اینکه بخشی از هزینه‌های مدرسه رو تامین بکنن. و بعضی وقتا ما شاهد بودیم که بعضی از خانواده ها در این کارگاه های آموزشی که ما در مدارس داریم شرکت نمیکنن. در صورتی که خانواده ها به صورت جدی مؤثر و هماهنگ در برنامه های ما شرکت کنن، آموزش ها رو دریافت کنن، این بزرگترین گام هست. یکی از مهمترین دلایلی که ما شاهد بودیم در نظرسنجی ها و در تحقیقاتی که انجام دادیم از افرادی که گرایش پیدا کردن به سمت اعتیاد، به خاطر ناآگاهی بوده. وقتی ناآگاه هستش، چه خانواده، چه دانش آموز، چه اون فردی که میخواد گرایش بکنه، حالا در مهمانی ها جناب سنگ فرمودن، اون ناآگاهی مهمترین مشکلی هستش که منجر به مصرف میشه. اگر افراد و به ویژه در حوزه پیشگیری، خب مهمترین حوزه ای که مردم جامعه میتونن حضور مؤثر داشته باشن، حضور در برنامه های پیشگیری است. برنامه های مقابله ای که خب دستگاه اصلیش پلیس خب داره به شدت و حدت شرکت میکنه، داره انجام میده کارها رو. ما قریب به بیش از 3300 شهید دادیم در این حوزه، یعنی نشون میده که و بیش از فکر میکنم 13000 جانباز دادیم. پلیس به بهترین شکل فعالیت‌های خودش رو در حوزه مقابله انجام میده و همینطور دستگاه‌های دیگر. خانواده‌ها هم با حضور در این برنامه‌ها، با دریافت آموزش‌ها، انشالله ما میتونیم شاهد این باشیم که گرایش به سمت اعتیاد کنترل بشه و کم بشه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. شنوندگان محترم، با برنامه هاشور و موضوع اعتیاد و گسترشون در بین دانش آموزان در خدمت شما عزیزان بودیم، با حضور مهمانان ارجمند برنامه، جناب آقای محمد مهدی اسماعیلی، کارشناس ارشد جامعه شناسی و رئیس اداره فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری، آقای سرهنگ مجید کریمی، معاونت محترم اطلاعات و عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، و همینطور آقای دکتر محمد قومی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، که به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستند. و در پایان من احسان شادمان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. برنامه اجتماعی هاشور رو تقدیمتون کردیم با موضوع اعتیاد و گسترشون در بین دانش آموزان، که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و یا سایر برنامه های رادیو گفتگو داشتید، شما عزیزان میتونید از طریق سامانه 162 با ما در ارتباط و تعامل باشید و نقطه نظرات ارزنده خودتون رو با ما در میون بگذارید. این رو بدونید که همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم به طور قطع و یقین از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده شما در امر برنامه سازی استفاده لازم رو خواهند کرد. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یک کاری که شما خوبان. امیدواریم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. امروز 9 مهر ماه برابر هست با روز جهانی سالمندان. سلام و درود میفرستیم به همه سالمندان، پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های عزیز و نازنین خودمون، اونهایی که ستون‌های بی‌بدیلی از مهر و مودت و مهربانی در زندگیمون بوده و هستند.
الهی پیرشی جوون در عین حال که یه دعای خیره میتونه ترسناکم باشه. غیر از تغییرات تو ساختمان بدن و کم شدن توانایی ها، تنهایی شاید یکی از اون عواملیه که ما رو از دوران سالمندی میترسونه.
قصی محمد بور، من 3 ساله خودم هم برم خواست بیام، برای اینکه تنها زندگی میکردم. پامام آرتروز گرفته، آرتروز شد، الان 3 ساله من اینجا بچه ندارم، تنها زندگی میکردم.
آره، خانم سرطان داشت، بلد سرطان فوت کرد، ما هم دیگه تنها بودم، کسی نداشتم. که این بود که یکی از بستگانم اینجا آشنا بودم، اومدیم صحبت کردیم، منم اومدم اساس منزل یه دونه کامیون از اینجا بردم، چاروکش هرچی بود نبود همه رو جمع کردی بردیم دادیم اینجا.
من اسمم ناهید انصاریه. سال 87 بچه‌هام امضای منجل کردن، فروختن و بنا به دلایل اینکه من نمی‌خواستم سرباری کسی بشم، انتخاب کردم که بیام اینجا زندگی کنم و بیماری من باعث شد که من اینجا انتخاب کنم. من با ویلچر و واکر اومدم اینجا، ولی امروز خدا رو شکر میتونم راه برم، روی پای خودم هستم. اینجا رو انتخاب کردم به خاطر اینکه دوست داشتم زیر بار منت هیچ کس باشم.
من 2 پسر دارم، اسکلما کلای بزرگی از من برداشتن، اونام رو برای دانشگاه تهران خیابون ابوریحان اونجا بود، اونجا هم قواره‌هاش بزرگه 200 متر، با یه ترفندی از من وکالت گرفتن، خونه رو فروختن، بدون خداحافظی رفتن و هیچ وقت هم حلالشون نمی‌کنه چون کار زشتی انجام داد. راضی ام اینجا، خدا رو شکر که اینجا اومدن. اینجا غذاهای ما خوب به موقع، همه چیزش به موقع. خدا سایه مسئولین آسایشگاه رو از سر ما کم نکنه.
معمولا آدما تو روزگار قوت و انرژی جوونی کمتر به فکر پیری هستن. روزگار سالمندی از سبک زندگی آدما تو جوونی نشأت میگیره. تن و روح انسان تو سالمندی میتونه سلامت خودشو حفظ کنه اگه به ورزش مرتب، رژیم غذایی سالم، استراحت کافی و مراقبت طبی از دوران جوونی و میانسالی توجه کرده باشی.
به نظر من دوره سالمندی یه دوره خیلی بی‌نظیر میتونه باشه. یه دوره‌ای که انسان به بلوغ خودش رسیده. دوره ناتوانی نیست. سالمندی مثل همه قسمت‌های زندگی میتونه دوره توانمندی باشه. به نگاه شما به اون برمیگرده.
راستش من دیدگاه مثبتی راجع به سالمندی دارم. به هر حال مثل کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، اون هم یه دوره از زندگی با خصایص مربوط به خودش. و فکر نمی‌کنم دوره سختی باشه اگر از قبل خودمون رو آماده کنیم برای اون شرایط و دیگران هم همینجور خودشون رو آماده کنن برای سالمندی اطرافیانشون.
هم بسته به انتخاب افراده، علایق افراد خیلی تأثیر گذاره، این که فلسفه زندگیشون چی هستش.
درسته که بالاخره حالا دوران سالمندی هم مثل دوره‌ای هستش برای انسان که در طول زندگیش بهش میرسه و اجتناب ناپذیره و یه سری تغییرات فیزیکی تو آدم به وجود میاد که خب اونم برای من یعنی چیزی نیستش که خیلی بخوام ازش بترسم، ولی بیشتر از اون من همیشه دلهره و ترسی دارم از بحث زمان. هر چقدر سن آدم بالاتر میره، آدم حس میکنه که داره زمانش کمتر میشه. این وقتی که شما سمت اهداف و آرزوی خودتون نرفته باشید یا به هر دلیل رفته باشید و به اون نرسیده باشید، برای آدم بیشتر جلوه پیدا میکنه.
به نظر من دوره سالمندی خودم یه دوره‌ای خواهد بود که توش انسان توانمندی هستم. یه کولهواری از تجربه دارم. این قسمتش هم برمیگرده به اینکه من امروز نسبت به اون چه نگرشی داشته باشم. اگر من بخوام آماده نکرده باشم برای سالمندی، بخوام منتظر وایسم تا خود به خود سالمند بشم و بگم خب من دیگه از کار افتاده شدم، ناتوان شدم، مریض شدم، وابسته به دیگران شدم و کاری نمیشه کرد، خب شاید اتفاق خوبی نیفته. به نظر من از جوونی باید یه چیزی بسازم، برنامه‌ریزی بکنم که در عین اینکه تونستم از زندگی تو مراحل مختلف لذت ببرم، بتونم خودم برای اون مرحله هم آماده بکنم، استقلالمو در عین کمک گرفتن از دیگران تو مرحله حفظ کنم.
برای خودم من فکر میکنم موقعیت سختی و دشواری باشه، فکر میکنم سالمندی خوبی خواهم داشت. یه سری از دغدغه ها کم میشه، در این حال یه سری آزادی ها هم به آدم داده میشه، در کنار خب هر شرطی که ممکنه تو موقعیت های مختلف زندگی برای هر کسی باشه.
سلامتی و سرحالی برای آدمی که سرد و گرم روزگار رو دیده، تلخ و شیرین زندگی رو چشیده، همه خانوادش رو با احترام کنارش داره، بچه هاش که ثمره زندگیش هستن و دورو بر خودش میبینه، روزگار سالمندی و شیرین ترین دوران زندگی میکنه.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان و گرامیان همچنان انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف